با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هر روز به کودکان مکتب در افغانستان غذای قوی توزیع میکند، زیرا به گفتهش کودکان نباید با شکم گرسنه به مکتب بروند. این اداره در ویدیویی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده گفته است که این مواد که به شکل بسکیت است و روزانه برای حدود 700 هزار دختر و پسر در مکتب‌های ابتدایی سرتاسر افغانستان توزیع می‌شود. بر اساس معلومات WFP، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد در مورد افزایش گرسنگی و فقر در افغانستان در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان به گونه پیهم هشدار دادند. سازمان صحی جهان از ارسال نسخه های معلومات حیاتی برای پیشگیری از بیماری ها به تمامی ولایت های افغانستان خبر می دهد. WHO امروز در اعلامیه در شبکه X گفت که حدود 1 میلیون از این نسخه ها از مواد آموزشی و ارتباطی در راه رسیدن به ولایت های افغانستان است تا جمع از مردم را با اطلاعات حیاتی برای جلوگیری از بیماری ها مجهز سازد. سازمان صحی جهان در حال حاضر از 13 شفاخانه بیماری های ویژه، 6 شفاخانه منطقه‌ای، 26 شفاخانه ولایتی، 69 کلینیک در سطح ولسوالی ها و همچنان چندین مرکز صحی دیگر حمایت می کنند. اعتراض ها در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشته. مقام ها در این شهر چندین ملیتی پس از چند روز تنش قیود بر رفت آمد مردم را نیز وضع کردند. زاهد خلف مسئول شفاخانه محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در اعتراض های دیروز گلوله ها بر سر 2 تن و قفس سینه 1 تن دیگر برخورد کرده که هر 3 تن جان دادند. قیود بر گشت و گذار عصر دیروز پس از اعتراض های دو جانب رقیب ساکنان کرد با ترکمن ها و عرب ها وضع شد. اعتراض های دیروز با وجود حضور نیروهای آمریکایی به خشونت گرایید. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 تیاره بی سرنشین روسیه از جمع 25 تیاره را سقوط داده است. این تیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران است که صبح امروز شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی گفتند که دست کم 2 غیر نظامی در موج از حملات که زیرساخت های بندر دریایی دانیوب را هدف قرار داد زخم برداشتند. این مقام ها افزودند که حملات حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. کیف گفته که آتشی که در نتیجه حمله در این مرکز ایجاد شده بود به سرعت خاموش شد، اما تا اکنون مسکو به طور فوری هیچ اظهار نظر نکرده است. و بازی میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش در جام آسیایی کرکت ادامه دارد. تیم بنگلادش برنده قرعه شد و بتینگ را انتخاب کرد. تا اکنون توانسته 239 دوش بگیرد و 2 بازیکنش را از دست داده. بازی امروز ساعت 2 پس از چاشت با وقت کابل در ورزشگاه شهر لاهور پاکستان آغاز شد. تا اکنون 3 بازی از این رقابت ها انجام شده. در جام ملت های آسیا تیم های ملی کرکت پاکستان، هند و نیپال در گروه A و افغانستان، بنگلادش و سریلانکا در گروه B بازی میکنند. دومین بازی افغانستان روز سه‌شنبه در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفر اخیر یک گروه عالمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش های امراه شدند. این سفرهای عالمان دینی از کشورهای اسلامی چی پیام با خود داشته؟
اینا واقعا علمای حق می بودن و علمای ربانی می بودن. بارد می رفتن و طالبان می گفتن که مظالمتان، توهین و تحقیرتان بالای ملت افغانستان شما بند کنید.
برنامه جهانی غذا می گوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذایی کافی ندارند.
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است.
اوکراین از سقوط 22 تیاره بی سرنشین روسیه خبر داده. دست دوزی مخارج زندگی یک زن افغان در تاجکستان را تامین می کند.
اونمو تجربه‌ای که داشتم ما در افغانستان باعث شد که ما در تاجیکستان کار شروع کنم. با یک تار و سوزن، با یک کارچه ما آغاز کردم.
چند پیام هم از شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باسم خوش آمدید شنونده عزیز. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سفر اخیر یک گروه آلمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش های همراه شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف مسئله حکومت طالبان با اشاره به این سفر، اعضای هیئت آلمان دینی بریتانیا را به تلاش برای عادی‌سازی آنچه که مظالم طالبان عنوان کرده متهم میکند. شمار از فعالان حقوق بشری به شمول زنان هم به این سفر اعتراض کردند، اما این گروه از آلمان هدف از سفرش را به افغانستان حقیقت‌یابی و دیدن وضعیت مردم این کشور عنوان کرده. از سوی دیگر یک هیئت سازمان همکاری اسلامی هم در حال حاضر در افغانستان است. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف حکومت طالبان از سفر یک گروه علمای بریتانیایی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، به روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق با اشاره به دیدار اخیر علمایی که از بریتانیا به افغانستان آمده بودند، ادعا کرده که آنها به دلیل گسترش افکار افراطی در لندن مشهور شدند و اکنون در تلاشند ظلم و وحشت طالبان را عادی سازی کنند. این در حالی است که یک هیئت از آلمان دینی بریتانیا در اواخر ماه جولای به افغانستان آمدند و با مقامات وزارت خارجه، عدلیه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کردند. این گروه از علما هدف از سفرشان را به افغانستان حقیقت‌یابی و بررسی وضعیت مردم افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان هم در آن زمان هدف از سفر این آلمان دین را دیدن تصویر واقعی افغانستان عنوان کرده بود. در همین حال 50 تن از فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر، خبرنگاران و استادان پوهنتون در یک نامه سرگشاده آنلاین به مقام‌های کشور بریتانیا هدف از سفر این علما را سفیدنمایی عنوان کردند. در این نامه که شمار از افراد دیگر در پای آن امضا کردند، از مقام‌های طالبان خواسته شده که به آنچه که آنان کمپاین تبلیغاتی نادرست این افراد و سازمان‌هایشان مبنی بر عادی‌سازی طالبان عنوان کردند پایان دهند. نامه می‌افزاید مقام‌های طالبان که با گروه علمای بریتانیایی دیدار کردند، مرتکب خشونت‌های زیادی در افغانستان شدند و در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. مولوده توانا، فعال حقوق بشر که این نامه را امضا کرده، بر رادیو آزادی گفت:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان، بیشترشون اکثریتشون البته پاکستانی و عرب هستند و هیچ نوع اینا نمایندگی از جامعه اسلامی افغانستان نمی کنن و قسمی که در نامه هم تذکر داده شده و هدف اینایی است که بیشتر در سایر ولایات بروند و تبلیغ بکنند به خاطر سفیر نمایی حکومت طالب و به هیچ وجه قابل پذیرش برای هیچ افغان نیست، برای هیچ فرد نیست که در افغانستان امروز قربانی خشونت ها و وحشت گروه طالب شده.
در همین حال شهیره کریمی، محقق و فعال حقوق بشر در لندن، یکی از نویسندگان این نامه، بر رادیو آزادی میگوید:
بعضی از ملاها پس از بازگشت جلسات اندک از نظر آکادمیک تشکیل دادن و مقاله های نوشتن و افغانستان یک بهشت امن و آری از هر نوع مشکلات معرفی کردن. گویا مردم افغانستان این رژیم تعامل کردن، قبول کردن و هیچ مشکل امرای طالبان ندارن. مثلا اینا سیاست های آموزشی طالبان را استحمار زدایی از ذهن یا دانش در افغانستان تصویف کردن.
تلاش ما برای صحبت با اعضای این گروه علمای بریتانیایی ناموفق بود، اما حمید محمد، یکی از اعضای این علمای بریتانیایی، در صحبت با یک چنل یوتیوب به نام الحوار ادعا کرده که تصویری که رسانه‌های غربی از افغانستان نشان می‌دهند متفاوت تر است. او به نحوی از کارکردهای طالبان استقبال کرده، اما افزوده که طالبان مشکلات هم دارند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی جمعه گذشته اعلام کرد که هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه به کابل رفته و با شماری از عالمان افغان، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شماری دیگر از مقام های آنها دیدار کرد. هدف این سفر بحث روی کار و تحصیل زنان عنوان شده است که از سوی طالبان منع قرار گرفته است. تا هنوز نتایج سفر این هیئت سازمان همکاری اسلامی اعلام نشده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران افغان با محرومیت از کار، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی از سوی طالبان روبرو اند. برخلاف ادعای طالبان که میگویند حقوق بشری تمام افغان‌ها به ویژه زنان تامین است، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری این ممنوعیت طالبان را نقض حقوق بشر خواندند.
دیدارهای دو هیئت متشکل از آلمان دینی بریتانیا و هیئت سازمان همکاری اسلامی با مقام‌های طالبان. خواست اصلی این آلمان دینی از سازمان همکاری اسلامی اجازه دادن به کار آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده شده. پرسش اینجا مطرح می شود که برداشت کشورهای اسلامی از طالبان چیست؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با عیسی محمدی فعال مدنی در میان گذاشتند.
علمای کشورهای اسلامی در برابر افغانستان و ملت افغانستان گنگ هستند و وظیفه علما است که الله عز و جل در قرآن برایشان می‌فرماید که حق را کتمان نکنین ولا تلبسوا الحق بالباطل. اینا حق را کتمان کرده یک قسم گنگ ماندن و خاموش ماندن که این وظیفه و مسئولیت یک عالم دین و وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد. اینا علمایی که رفتن به کابل از انگلستان یا چند وقت پیش دیدیم از عربستان سعودی یا از امارات رفتن، به نظر ما اینا یک قسم رنگ سیاسی یا رنگ استخباراتی است که به اینا وظیفه شاید داده شده باشد که شما برین به خاطر ذهنیت سازی و یا برین واشین، شما اونجا که طالبان چند نشست و جلسه داشته باشین و بعد از اون بیاین و برخی از کارهای طالبان را شما قرآن و حدیث برش تحریف بکنین، به قرآن و حدیث او را برابر بکنین تا آساس تا و کشورهای غربی یک زمینه مساعد شود که امرای طالبان به میدان عمل داخل شوند، چون طالبان با اونا تا امو پیمانی که کرده یا قراردادی که بستن در دوحه، در اون قرارداد نصفی از قرآن عظیم الشان را اینا تقریبا حذف کردن. شما ببینید در این دو سال اینا حدود شرعی و حدود اسلامی نداشتن، به خاطری که در دوحه برشان گفته شده که ما آساسا وارد عمل میدان به میدان میشیم، منتها شما حدود شرعی چیزی که درباره مثلا قصاص است یا درباره رجم است یا درباره لواطت است، این را باید شما جاری نکنید و طالبان به مو عمل کردند.
محمدی سه، برخی کشورها چرا به آلمان خود اجازه میدن که به افغانستان سفر داشته باشند در حالی که یا با طالبان دیدار داشته باشند، در حالی که این کشورها طالبان را به حیث یک گروه افراطی میشناسند نه به رسمیت؟
به نظر من در برخی از کشورها مثلا انگلستان آزادی است، آزادی بیان است، آزادی سفر است، از امی آزادی یا خو اینا سوء استفاده میکنن. ذهنن واقعا اینا طالبان هستن و کسایی هستن که در سالهای گذشته ما دیدیم که جوانای را طرف افراطیت بردن، از امی کشورهای غربی تحت عنوان داعش و طالب و اینمیار روان کردن در عراق و در سوریه به دام مرگ اونا دا. یا خو اینا از طرف استخبارات اینا وظیفه داده شده که به این قسم قصدن بکنن، یا عقیدتاً جهالتاً کورکورانه اینا میرن داخل عمل میشن و زمی علما ده اونجا سوء استفاده میکنن. اگه اینا واقعاً علمای حق میبودن و علمای ربانی میبودن، باید میرفتن به طالبان میگفتن که مظالم تان، توهین و تحقیر تان بالای ملت افغانستان شما بند کنین. باید به اونا میگفتن که قرآن کریم اولین آیه قرآن که اقرا بسم ربک الذی خلق است، چرا شما اینا دیده گرفتین؟ چرا شما اولین آیه قرآن عظیم‌الشان عمل نمی کنین؟ چرا به خانه های مردم خلاف آیه قرآن که الله می فرماید لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، چرا به خانه های مردم شما میرین؟ چرا در زندگی شخصی مردم شما تجسس و مداخله می کنین؟
جناب محمدی صاحب، این گونه سفرها به نظرتان نتایج در قبال خود داره؟
اگر پشتوانی کشورهای غربی پشتشان باشه و تا حد زیاد ما امی فکر میکنیم که پشتوانی است، فقط اینمی نتیجه خواهد داشتن که قرآن را برشان تحریف میکنه و یک ذهن سازی میکنه که این طالبا آمدن امی چند پوینت ولا امنیت آورده ولا ای کار کده او کار کده، فقط یک چند جملات عربی را که استفاده کنن و مردم فکر کنه شاید یا آیت گفتن یا حدیث گفتن، یک ذهن سازی کردن میتونه.
قاری سا محمدی فعال مدنی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان در شبکه ایکس نوشته که خانواده های هم هستند که فرزندانشان را با شکم گرسنه به مکتب میفرستند. آمار رسمی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان غذا ندارند. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان این موضوع را شب گذشته در صفحه اکسش نشر کرده است. WFP همچنان میگوید گرسنگی تا حد رسیده که کودکان با میده خالی به مکتب میروند. این سازمان ویدیوهای برخی از دانش آموزان افغان و آموزگارانشان را منتشر کرده که در مورد تاثیرات بد گرسنگی صحبت میکنند. برنامه جهانی غذا درباره مکتب، صنف و ولایت این ویدیو ها جزئیات نداده است. یکی از دانش آموزان در این ویدیو درباره زندگیش میگوید.
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است. اگر نان باشد می خوریم، اگر نباشد همین گونه به مکتب می آییم.
برنامه جهانی غذا در این ویدیو اظهارات آموزگار را به نام سلیمه نیز منتشر کرده است که میگوید گرسنگی دانش آموزان را به حد رسانده که نمی توانند درست درس بخوانند و انرژی کامل نیز برای درس خواندن ندارند.
زمانی که آنها صبح به صنف می آیند ما می بینیم. زمانی که من برایشان درس می دهم بسیار ناراحت هستند، خاموش هستند، رنگشان هم پریده است، نمی توانند درس بخوانند. وقتی من می پرسم درست پاسخ نمی دهند، یعنی نمی توانند، وجودشان بسیار ضعیف است.
در همین حال برنامه جهانی غذا می گوید هیچ کودک باید با میده خالی آموزش نبیند و به همین علت به گفته این برنامه آنها در سراسر افغانستان همه روزه به نزدیک به 700 هزار دانش آموز بسکویت توزیع می کنند که نیم آنان را دختران تشکیل می دهند. در همین حال شماری از افغانها می گویند فقر به حد رسیده که آنها توان خرید هیچ چیز را ندارند. عبدالاحد باشنده ولایت هلمند میگوید
نه کار است، نه روزگار، نه کارگری روی سرک. یک مسلمان روزانه باید کار کند، نه کدام وظیفه وجود دارد. از سوی یک موسسه هم کار نیست روی سرک و یا جوی ها کار شروع شود. کار از همه طریق بسته است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز شنبه در صفحه ایکسش یا تویتر سابق ادعا کرده بود که سطح تورم در افغانستان نسبت به ماهای گذشته بیشتر کاهش یافته. تولید مواد خوراکی در داخل افغانستان افزایش یافته است. ارزش افغانی در برابر آثار خارجی به گونه قابل توجه افزایش یافته است و در بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز کاهش به میان آمده است. مجاهد در حال از خوب شدن وضعیت در افغانستان ادعا می‌کند که آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بیشتر از 50%شان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
گزارش در مورد نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت کودکان در افغانستان. در این مورد پرسش را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مطرح کردیم و برخی از مخاطبان ما پاسخ گفتند. محمد سرور رضایی نوشته کرده کار که نباشد چطور اقتصاد رشد میکند؟ درآمد پایین و مصرف بالا و باید گفته همه را حالا درک کنید. رفیق کابولی نوشته کرده که مردم خیلی مجبور شدن، نه کار است، نه بار، امنیت بینان را چی بکنیم؟ و همایون قادری نوشته کرده که قدرت خرید اکثر خانواده ها حداقل چند درصد بود، اما فعلا زیر صفر آمده.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که 22 طیاره بدون سرنشین روسیه را که ساخت ایران است سقوط دادند. عملات صبح امروز با اجرا گذاشته شد. مقیم نائب جزئیات دارد.
مقام ها در اوکراین گفتند که در نتیجه حملات متعدد تیاره های بدون سرنشین روسیه حداقل 2 نفر زخمی شدند. به گفته این مقام ها تیاره های بدون سرنشین روسیه زیربناهای بندری دریای دانیوب در جنوب اودسه را هدف گرفتند. پس از فسخ توافق انتقال غلات اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه توسط روسیه، دانیوب به راه عمده انتقال غلات اوکراین به بیرون از آن کشور مبدل شده است. بعد از فسخ این قرارداد روسیه حملات خود را بر محلات ذخیره و بنادر در مناطق اودسه و میکولایف افزایش داده که برای انتقال غلات مهم بودند. تا هنوز جزئیات داده نشده که کدام تأسیسات مورد حملات امروزی این تیاره ها قرار گرفتند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که آتش سوزی که در نتیجه حملات تیاره ها در این مراکز ایجاد شده بود به صورت خاموش ساخته شد. مسکو در این مورد تا کنون اظهار نظر نکرده است. همزمان مقام های نظامی در محل اعلام کردند که در نتیجه آتش توپخانه روسیه شام دیروز شنبه در منطقه شمال شرق اوکراین دست کم 1 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های محلی این حمله توپخانه باعث انفجارهای متعدد شده که همچنین به خانه ها و وسایل نقلیه شخصی و همچنان ساختمان یک شرکت خدماتی سابق آسیب رسانده. در روسیه دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت این کشور مدعی شده که حدود 280 هزار نفر تاکنون در سال جاری برای خدمات عرفوی در اردوی روسیه ثبت نام کردند. رئیس جمهور سابق روسیه این سخنان را در منطقه شرق دور این کشور بیان کرد و گفت که سرگرم ملاقات با مقامات محلی بر سر تقویت نیروهای مسلح کشور است. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه در ماه‌های اخیر از شهروندان کشورهای همسایه تقاضا کرده است که برای جنگیدن در برابر نیروهای اوکراینی با صفوف نیروهای روس بپیوندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما را از باشنده های کابل میگوین افزایش آلودگی صوتی در این شهر مشکلات مختلف را برای مردم به میان آورده. به گفته آنها آلودگی صوتی در شهر کابل به اندازه‌ای زیاد شده که حتی هنگام گذشتن از شهر تماس های تلفنی ضروری را هم پاسخ دادن نمی توانند. فروشندگان وسایل الکترونیکی چی میگوین؟ جزئیاتش در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند آلودگی صوتی در مناطق مختلف این شهر به اندازه زیاد شده که حتی آنان نمی توانند به تماس های تلفنی ضروریشان هم پاسخ بدهند. روحلا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل خر که کراچی و پرسر لاودسپیکرانو
لاودسپیکر های کراچی ها در شهر کابل سرصداهای مختلف را ایجاد کرده که این بر وضعیت روحی مردم تاثیر بد دارد. ما از شهروالی کابل خواهش داریم که برای اینها یک سیستم منظم را بسازند تا مردم از این آلودگی های صوتی اذیت نشوند.
یک متیار دیگر باشنده شهر کابل نیز از آلودگی صوتی شکایت دارد.
به کابل خر که یک بازارونی که یک نفر رو تیریگی
زمانی که یک نفر از بازارهای شهر کابل گذر می کند از دست کراچیران ها بسیار اذیت می شود. کراچیرانان که میوه، ترکاری و دیگر اجناس را می فروشند آنان با استفاده از لاودسپیکرهایشان صداهای مختلف را پخش می کند. حتی زمانی که یک نفر بخواهد زنگ بزند نمی تواند و کسی زنگ بزند و مشکل خود را رفع کند. شاید کسانی هم باشند که بیمار باشند و این صداها بالایشان تاثیر بد کند.
اما فروشندگان به ویژه دست فروشان شهر کابل می گویند این کار را از روی مجبوریت انجام می دهند تا توجه خریدار را جلب کنند. حمیدلا که در شهر کابل کراچی دستی دارد و در آن مواد مختلف را به فروش میرساند به رادیو آزادی گفت:
حکومت نه تقاضا لرو چمون که اوزه برابر کی
از حکومت تقاضای ما این است که برای ما یک جای تعیین کند. ما در آنجا میرویم صدای لاودسپیکرها شخصا بالای خودم تاثیر بد دارد، اما چی کنم، این از مجبوریت میشود. مجبوریت بد چیز است. از مجبوریت لاودسپیکر نصب کردیم. من میخواهم که یک جای برای ما تعیین کند تا برویم غریبی خود را کنیم.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرواری حکومت طالبان در کابل با پرسش ها در این باره که چه اقدامی برای کاهش آلودگی صوتی کردند و چه بدیل برای آن به فروشندگان دارند پاسخ نداد. اما این اداره چند روز پیش در اعلامیه گفت که در یک کمپاین برای جلوگیری از آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر کابل، یعنی لادسپیکرهای دهها کراچی را جمع کرده است. آلودگی صوتی بالای روان انسانها چقدر تاثیر دارد؟ استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پانتون میگوید همان گونه که میکروب ها و باکتری ها در سیستم داخلی بدن حمله می کند و به آن آسیب می رساند، به همان اندازه آلودگی صوتی بر روح روان انسان تاثیر منفی می گذارد. و این را نیز گفت که آلودگی صوتی به ذهن، احساس و عاطف انسان به شدت زیان می رساند.
آلودگی صوتی متاسفانه به اندازه آلودگی باکتری ها، آلودگی میکروب و هر کثافت دیگه می تواند تاثیرگذار باشد. سبب اضطراب، سبب از هم پاشیدن حواس، تمرکز، اختشاش ذهنی، ناراحتی و اختلال خواب، حتی تغییر و مشکل در حافظه میشن. بنان ما تصور میکنم که بندازه که آلودگی باکتریا و میکروب جدی است، ما باید در قسمت سلامت روان آلودگی صوتی را هم جدی بگیریم.
قابل ذکر است که نبود یک سیستم منظم شهری و عدم موجودیت یک محل مناسب برای دستفروشان در شهر کابل از عوامل عمده آلودگی صوتی خوانده می شود. هرچند شهرواری کابل تحت کنترل حکومت طالبان برای یک تعداد از فروشندگان غرفه های را توزیع کرده است، اما آنان بارها از بلند بودن کرایه این غرفه ها و دور بودنشان از مناطق مزدحم شکایت کردند.
فرشته حسینی، زن افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به تاجکستان پناه برده، حالا با استفاده از حرفه دستدوزی چرخ روزگارش را میچرخاند و میگوید که در کنار آموزش در جریان کارش هنر دستدوزی را در افغانستان یاد گرفته. در این گزارش با فرشته حسینی هم صحبت شده.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را آموخته بودم، بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها، از ترینر ها در جریان بازدید کوشش میکردم که یاد بگیرم.
داشته آید به کار ضرب المثلی که گاهی ساده از کناران می گذاریم، اما زندگی کنونی فرشته حسینی مستاق همین ضرب المثل آمیان است. زنی که در رشته نرسینگ درس خوانده و 16 سال در یک نهاد خارجی در بخش ظرفیت سازی اقتصادی و جایگاه اجتماعی زنان کار کرده است، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان فرشته حسینی به کشور تاجیکستان مهاجر می شود. او در جریان کار ظرفیت سازی زنان افغان تلاش کرده تا حرفه دستدوزی را یاد بگیرد، داشته ای که امروز به کارش آمده است. فرشته اکنون دیزاینر لباس های افغانی در تاجیکستان است.
زمانی که تاجیکستان آمدیم یک بار خانه نشین شدم، خیلی برای من سخت بود. اونمو تجربه که داشتم در افغانستان باعث شد که من در تاجیکستان کار شروع کنم. با یک تار سوزن، با یک پارچه ما آغاز کردم به طرح گلدوزی و دستدوزی دیزاینری.
فرشته حسینی در کمتر از 2 سال توانسته است در دوره های کوتاه مدت آموزش دیزاینری کشور تاجیکستان که به گفته او از سوی اداره صنعت و تجارت تاجیکستان، سفارت آمریکا، سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات همکارشان به زنان مهاجر افغان و شهروندان کشور میزبان برگزار شده بود اشتراک کند. دیری نگذشت که فرشته موفق شد دیزاین هایش را در هفته مد و فیشن تاجیکستان به نمایش بگذارد. او میگوید اکنون آن سبکی را پیش میبرد که تلفیقی از لباس های افغانی و دیزاین های اروپاییست.
زمانی که ما دیزاینرهای افغان روی صحنه برآمدیم، بعد از اینکه لباسهای ما مدلینگ شد و فشن شد، شما باور میکنین همه به پا استاد شدن، همه به پا استاد شدن. حتی خانم ها که ما را بعدن دیدن گفتن که ما را گریه گرفت، یعنی که خانم های افغان در چی وضعیتی، در چی حالت قرار دارن، اما اینا میتونن که دستگیری شون، اینا میتونن که مو هنرایشان سیقل داده شوه یا به نمایش بگذارن و تانستن اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اکنون با این حرفش میتواند کاروبار کوچکی در کشور تاجیکستان داشته باشد و تا حدی نیازمندی های اقتصادیش را رفع کند. پیام فرشته به زنان و دختران افغان این است:
تجربه ای که خودم کردم، توصیه‌ام برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن و یا بیرون از افغانستان به مهاجرت بسر میبرن، ای است در پهلوی آموزش و تحصیل حرفه بیاموزن. عرفه یک چیزی است که شرایط قسم میایه که مانندی که فعلا در افغانستان است، هم مصروفیت داشته باشیم و هم از یک فضای کوچک، از یک تار و سوزن، از یک کارگاه، از یک پای ماشین میتونیم ما مفید واقع شویم.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فرشته های زیادی را بی خانه و مهاجر کرد، اما زیادی از زنان افغان چه زیر فشار محدودیت های حکومت طالبان و چه زیر بار سنگین مهاجرت برای رشد و پیشرفتشان شب و روز کار می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما رو فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد، اونیه چا میاره یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
ولایت سرپل در اینجا بسیار کم آبی خوب پیش آمده، آب دریام خوش شده و امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، مردم و چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چای خشتاکای ما خوش شده است، آبای چای خوش شده است و بعضی جای آب اردنی گیر نمیاد، بعضی جای آب شور شده است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه است. سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هر روز به کودکان مکتب رو افغان غذای قوی توضیح می کند، زیرا به گفتش کودکان نباید با شکم گرسنه به مکتب بروند. این اداره در ویدیویی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده گفته که این مواد به شکل بسکیت است و روزانه برای حدود 700,000 دختر و پسر در مکتب های ابتدایی سرتاسر افغانستان توضیح می شود. سازمان صحی جهان از ارسال نسخه های معلومات حیاتی برای پیشگیری از بیماری ها به تمامی ولایت های افغانستان خبر داده. WHO امروز در اعلامیه در شبکه X گفت که حدود 1,000,000 از این نسخه ها از مواد آموزشی و ارتباطی در راه رسیدن به ولایت های افغانستان است تا جمع از مردم را با اطلاعات حیاتی برای جلوگیری از بیماری ها مجهز کند. اعتراض ها در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. مقام ها در این شهر چندین ملیتی پس از چند روز تنش قیود بر رفت آمد مردم را نیز وضع کردند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 طیاره بدون سرنشین روسیه از جمع 25 فروند را سقوط داده است. این طیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران است که صبح امروز شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد. و بازی میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش در جام آسیایی کرکت ادامه دارد. تیم بنگلادش برنده قرعه شده و بتینگ را انتخاب کرد. تا اکنون توانسته است که 305 دوش بگیرد و 4 بازیکنش را هم از دست داده. بله شنونده عزیز، در مورد بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش هم بگوییم که جزئیاتش را از رادیو آزادی دنبال کنید. چیزی که به نظر میرسه بنگلادش هدف بالایی برای افغانستان تعیین خواهد کرد، زیرا حالا 311 دوش گرفته، 4 بازیکنش را از دست داده، اوور 48م هست. البته در مجله‌های خبری و برنامه‌های شبانه ما بیشتر در این مورد برایتان خواهیم گفت. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
ما آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما در خدمت هستیم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیلی مینن. اسم من نور محمد استانگزه حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک میباشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گذرگاه که نام شاشناس چل ستون دیجه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را دمی ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی اکبیا بسر رساندیم و در پولیش بعد از امتحان کنکور در پانزه زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و پانزه زراعت در پانتون کابل از یه فارغ التحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همین مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری یا آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبیا سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما است که ما معارف که باید معارف صحیح باشه، استاندارد باشه، معیاری باشه، اوت نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام استاندارد معیاری نبوده و از این خاطر معارف یگانه مشکلش این بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، عمده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و معیاری باشه، یک متعلم خوب تربیت شوه، اوتو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اونجا مثلا کیمیا است، بیولوژی است، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اونجا خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شه و تفتیش شه و تو هم نیست، از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونمو است که در وزارت بازو خوب کار کرده نمیتونه. اگر از مبتدا معارف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیه شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این عرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه. تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خونده ای که هست در معارف باید همی شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه و کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره اما قسم پیش بره نتیجه معصره داره و همدم مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی کس در مکاتب به مو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش اینه بر ما امیال بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است. فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه، و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندلیف یا می تمام مسائلی که مربوط از واس از واس پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. اگه داشته باشیم به معدود هم در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واس در مون خارج خود رسانده، و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود، و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی بله. تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشم که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یعنی نظر من ایست که کوشش کنم، من خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اختصاص داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته‌های مختلف مطالعه کردیم، و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معرف 80% تا 90% همین کتاب فروشای شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در سرس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیز نیست، مگر از طرف کتاب فروشا چیز کتابی که سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست. این قسمت
یک وقت ما یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق، قال نام کاملش یادم رفت. بازو در اون وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در اون درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که در پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید و شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم، به او داخل شوان، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپاست نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ایجا انترنت بسیار ضعیف است، ایجا مشکلات اقتصادی مردم است، و عمده مشکلی است که هم انترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. اینجا انترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو رو پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین، بسیار مشکل و وایس میل باز میشه دیگه. در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، این بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمه که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانی که کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پنتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر این عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راضی به رشته شما لکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغان ها اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما همی کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تأمین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اون ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دهی تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه روز مره هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژی آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در سر از این کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما تعلیمی که باز به حساب یک اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک دانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است، یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است: یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم. مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی را بر ما اجازه نمیدن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیده. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکایی ساخته بودن، مچم راست از یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان به خیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک واری بوده تا حاله. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکانم به خیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امی رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر، اینه تشریح کنین چی بود؟ اینه من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود ایسه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است: یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گلهای زینتی و گلهای یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. یعنی سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بای تکنولوژی بوده. بای تکنولوژی برای شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره، میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اینال این در بای تکنولوژی یگانه رای اصل یعنی نیست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک حسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این بازارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوجه باز انتقال داده میشه، بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این تو شکلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این رای علی بهتر است برای افغانا.
بله، همین توشی کلچر.
توشی کلچر به حساب نس، نس یا میگن نس نبات، شما کلچر میکنی و از او نیالای مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میارین.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است، فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن، این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او که از او ما موافق نیستم، به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده، در جینوتایپ یا مسئله جنتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که لابراتوار نشه، مقدار کربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، ای واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیال در تمام تخما در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشو کلچر بازه تو نیست، در توشو کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جنوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه، او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن، او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسشان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضهای پیچیده و مغلقه که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و باروت است. و یگانه رای اهل از این نمیست که، یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک رای اهلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله، امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلوده که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود عمق وقت آلوده شده، توسط نیال آیی صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جه، هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولر کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خوشسالی، مسئله سولر و شمسی است. موسسات خیریه، خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولر است که تمام آبای زیرزمینی ما که 30% آبای شیرین است، حتی آبای بچای اولادای ما رو نه، بچای حتی آبای نواسی خود خوردیم، مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به دست ما آب میگرفتیم، حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افت که براتان مثال میتم. اینجا در ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حال یک مسئله هم ده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه، ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شود، یا ای که مقابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بود و باش کنه.
این موضوع بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شوه که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شوه، یعنی ذخیره او شوه؟ این مسئله او یک پرابلم تنها افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه که پس یکی خود مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره، قدرتمند است، مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌های جا تولید میشه، سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت ها باز اثرگذار است و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که خشکسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل خشکسالی مقاومت داره، مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره، این زمین تو کشتایی که آب بسیار رو گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده دیگه، در این قسمت باید از نباتات استفاده شده که در مقابل خشکسالی مقاومت داره و همچنان سبزیجاتی که زیاد آب مصرف میشه، گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت حتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شوه و برمای کس باید بند شوه، خصوصا برمایی که از صبح تا شام آبای زیرزمین زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شوه. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم، از همین دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم با تمام ولایت ها را امتداد بدیم، در این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکی هم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده، به طور مثال مسئله سماروق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سماروق میرن پخته میکنن میخورن، از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتانن از اونا حراس نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن، در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سماروق مسئله اشتعارات است، مسئله ای است که به گوش مردم تا نرسیده که سماروق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سماروق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراضی که است امراض کمبود مواد غذایی است، مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشم ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است، مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال، این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام انال دی قسمت سماروق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سماروق استفاده کنه من دی اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است، اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سماروق استفاده کنه من دی انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از این است، مثلا پایدردی، کمددردی، ضعیفی چشم، ریختن مویا، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سماروق پیدا میشه، در هیچ نبات نمیشه مگر در سماروق است، مگر در سماروق هم میتونست. سماروق در وجودش 36,000 نوع است که 200 نوع از این در خوراک استعمال میشه و 200 نوع از این در طبابت استعمال میشه. نال بعض سماروق های است که 1 کیلو از او به نام کاردسپ میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش، و همچنان سماروق از به نام شتاکی 1 کیلو از او وجود 50,000 است، 1 سماروق از به نام گانودرما، گانودرما به امراض سرطانی کیموتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپای 1 کیلو است، و همچنان سماروق به نام لاینمن سماروق است که ابدا امراض بسیار خطرناک از ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یاداش دادم خراب باشه و حتی برای میده خصوصا برای سرطان میده بهترین دواست، این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سماروق هایی که مثل خوراک است مثل آستر میگن یا تکمهی میگه، یک قسم سماروق از بنام بطن میگه نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن، این سماروق هایی که به قسم خوراک استعمال میشه، ما از سامارقا به قسم دیگر در جایی که حتی هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفلی که بعد از 13-14 ساله باشه و ریستفید، هر کسی که مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سامارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی میبخشه.
بله، ما شنیده بودم یک قصه را که در چین بوده یا تایلند بوده یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما موست به خمد تایلند است یا کجا، میگن یک سامارق است را اجازه فروش به هیچ کس نداره، تنها اون خاندان او را میتانه بخوره. اینطور یک قصه را شنیده؟
گانودرما نامی لینش که گانودرما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه بر خود نگاه کرده؟
ای خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود. وقتی از سمارک استفاده کرد، امو تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این بر تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارکی که در مثال چی باشه صرف به اولی خود معدود هم زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.